وجوه بل اقوال و الاقرب هو الوجه الثانی و الوجه فی ذلک ان النبی بشر مثلنا له ما لنا و علیه ما علینا و هو مکلف من الله تعالی بما کلف به الناس الا ما قام الدلیل الخاص على اختصاصی به بعض الاحکام اما من جهت شخصه بذاته و اما من جهت منصب الولایه فما لم یخرجه الدلیل فهو کسایر الناس به تکلیف الاخر. عرض می شود که بحث در این بود که اگر معصوم علیه السلام عملی را انجام بدهد و وجه این عمل هم برای ما روشن باشه، بدانیم که این کار را به قصد وجوب انجام داد. مثلا در هنگام رؤیت هلال معصوم دو رکعت نماز به جا آورد، اون هم به قصد وجوب. آیا این عمل از مشترکات هست؟ یعنی به صرف این که معصوم انجام داد بر ما هم واجب است که او را انجام بدیم، یا این عمل از مختصاته، یعنی بر خود معصوم واجب بوده در حق ما واجب نیست؟ این مورد بحث بود. فرمودن که در بعض موارد یقین داریم که این عمل از مختصات معصوم بوده و در حق ما واجب نیست، اما اختصاص از جهت شخص پیامبر بوده، مثل وجوب نماز شب در حق اون حضرت، و اما اختصاص از جهت منصب ولایت بوده که خدا این مقام رو بهش داده، در هر صورت جزء مختصات پیامبر یا امام هست. اینجا که یقین داریم، یقین ما در حق ما حجت است و این عمل بر ما واجب نیست، انجام نمیدیم. اگرم فردای قیامت کشف خلاف شد، معلوم شد که این قطع ما خطا بوده، ما معذور هستیم و کیفری در کار نیست. در بسیاری موارد هم یقین داریم که این دستورات از مشترکات، نماز در حق او واجب بوده، در حق ما هم واجبه، روزه ها کزا، زکات ها کزا، الاخر. اینجا هم که یقین داریم به اشتراک، بر اساس یقینمون مشی میکنیم، یقین در حق ما حجته، بر ما هم واجب است این عمل رو در خارج انجام بدیم. این دو مورد که یقین در کار هست، چه به اثبات و چه به نفی، چه به اشتراک و چه به اختصاص، محل بحث نیست. انما الکلام در موارد مشکوکه است. عملی از معصوم علیه السلام به قصد الوجوب صادر شد و ما نمیدانیم که آیا این عمل از مختصات فقط بر معصوم واجب بوده، بر پیامبر واجب بوده، یا از مشترکات هست، در حق ما هم واجبه. مثل همون دو رکعت نماز عند رؤیت الهلال که مثال زدیم. اینجا چه باید کرد؟ آیا حکم به اشتراک بکنیم، بگیم این از مشترکات بر ما هم واجبه، یا حکم به اختصاص بکنیم، بگیم این از مختصات است بر ما واجب نیست؟ چه باید کرد؟ ملاحظه کردید که در مسئله چهار نظریه مطرح شد. به عقیده ما مشهور علمای شیعه قائل به اشتراک هستیم، یعنی مدعی هستیم که پیامبر هم مثل سایر افراد بشر یک انسان است، یک بشره. قل انما، به نص قرآن، قل انما انا بشر مثلکم. پیامبر که فرشته نیست، او فرشته صفته، از فرشته هم بالاتره. پیامبر یک انسان مافوق است، یک انسان برتر، برترین انسان، نه یک مافوق انسان، مافوق انسان نیست، بالاتر از انسان نیست، انسان بالاتر هست، انسان برتره. علا ای حالن او هم از جنس بشره و از افراد انسانه. او مثل ما بشری هست، هر اون چه که در حق ما واجب بوده در حق او هم واجب شده بدون استثناء، هر اون چه که در حق ما حرام شده در حق او هم حرام شده. غیبت بر همه حرام است، پیامبر هم مجاز نیست. تهمت بر همه حرام است، گناه کبیر است، پیامبر هم مستثنا نیست، برای او گناهش صد چندان بیشتره. شرک به خدا بر همه حرام است، برای همه کیفر داره، برای پیامبر هم کیفر داره. علی کل حال او هم مستثنا نیست. به نص قرآن لئن اشرکت لیحبطن عملک، تو هم با این همه زحمت اگر روزی علیاذ بالله بر فرض محال شرک به خدا بیاوری، اعمالت حبط میشه، برباد داده میشه. علی کل حال او نیز بشری است مثل ما، لهو ما لنا و علیه ما علینا، به استثنای مواردی که دلیل آمده و خارج کرد. یه مواردی است که دلیل داریم بر اختصاص، اینا از مختصاتن، یا قرآن گفته یا روایات گفته یا اجماعی است، از مختصاتن و در حق ما ثابت نیست. اما اختصاص من جهت شخصی، اختصاص به شخص رسول داره، و اما اختصاص من جهت منصب ولایت که در حق رسول و ائمه ثابت است، در حق دیگران ثابت نیست. مواردی که دلیل آمده دلالت بر اختصاص کرده و خارج کرده، ما تابع دلیل هستیم، اینا میشه تخصیص کنار. سایر موارد ما مدعی هستیم که رسول هم بشرون مثلنا، لهو ما لنا و علیه ما علینا. پس در این موارد مشکوکه که نمیدانیم آیا این عمل از مختصات بوده یا از مشترکات بوده، نحکمو بالاشتراک، حکم میکنیم به اشتراک، میگیم رسول هم که انجام داد به عنوان این که مکلف بوده، به عنوان این که یکی از مکلفین بوده این کار رو کرده، و الا اختصاصی و خصوصیتی در کار نیست. این مدعای ما هنوز ادعا کرده. دلیل ما چیه؟ سوال مد دلیل علی ذلک، با چه برهانی شما این مدعا رو ثابت میکنید و قائل به اشتراک هستید؟ جواب، متقدمین از علمای شیعه به یک قانون تمسک می‌کردند برای اثبات این مدعا، یعنی اشتراک. متأخرین از علمای اصول به قانون دیگری تمسک می‌کنند، هر دو متعرض می‌شوند. اما متقدمین اونها می‌گفتند از ظن یلحق الشیء بالأهم الأغلب، از ظن یلحق الشیء بالأهم الأغلب، گمان احتمال راجح و قوی ملحق می کند شیء مشکوک را و شیء محتمل را به اون جانبی که اغلبیت را دارد و اکثریت را دارد. این قانون، مثلا یک طرف درصد احتمالش 80، طرف دیگر درصد احتمالش 10 است، در این وسط یک 10% هم ما داریم که مشکوکه، ملحقش بکنیم به اون 10% که احتمالش بسیار ضعیفه، یا ملحقش بکنیم به این 80% که احتمالش بسیار قوی است. گفتن چون 80% اکثره و احتمالش قوی است، یحتمل قویان که این موارد مشکوک هم ملحق به همین 80% باشه. از ظن یلحق الشیء، احتمال قوی و گمان، اون 80% ملحق میکند شیء مشکوک را، این 10% مشکوک را، بالأهم الأغلب، اون 80%، و از چنگ اون 10% از تحت پرچم اون 10% خارج میکنه. این یه قانونه. حالا بعد میگیم که این قانون از کجا نشأت گرفته. فعلا این قانون رو داریم. از این قانون در خیلی جاها متقدمین استفاده میکردن. مشهور است در باب تعارض احوال، احوالات مختلفه لفظ، از این قانون استفاده میشد. مثلا اذا دار الامر بین تخصیص و نسخ، آیا اینجا را از باب تخصیص بگیریم یا از باب نسخ بگیریم؟ میگفتن از تخصیص و اولا، حمل بر تخصیص اولاست. چرا؟ لکون تخصیص شایعن اون زیاده، ما من آمن الا وقت خود چقدر زیاد، و نسخ و نادرون، نسخ بسیار بسیار کمه، 2%-3%، و زن و یلحق و شیعه بالعمل اغلب، چون احتمال تخصیص قویه از حمله بر تخصیص میشه. یا مثلا ازادار الامر بین تخصیص و الازمار، اون خیلی زیاده، الازمار و نادرون بسیار کمه، و از زن و یلحق و شیعه بالعمل اغلب. یا مثلا ازادار الامر بین اشتراک معنوی و اشتراک لفظی، میگفتن اشتراک معنوی شایعون خیلی زیاده، اشتراک لفظی نادرون خیلی کمه، از زن و یلحق و شیعه بالعمل اغلب. یا مثلا ازادار الامر بین المجاز و الاشتراک، از باب مجاز حقیقت و مجاز بگیریم یا از باب اشتراک لفظی، میگفتن المجاز و شایعون، مجاز در کلمات عرب فراوانه، و الاشتراک و نادرون نسبت به مجاز کمه، از زن و یلحق و شیعه بالعمل اغلب. وقت الهازا الا ماشاءالله از این آیات غیر شریفه می آورد. این قانون را متقدمین داشتن و در موارد زیادی که 3-4 نمونه شو گفتم از این قانون استفاده می کردن، در ما نحن فی هم از همین قاعده استفاده می کنن. موارد مشکوکه را حمله بر اشتراک می کنیم، می گیم ما مشترکیم، اختصاص به رسول نداشته روی این قانون. احکام مشترکه چند درصده؟ 85%، خیلی زیاد. احکام مختصه چند درصده؟ بگو 5%، دست بالاشو بگیر، و الا 1% هم نیست. میمونه در این وسط احکام مشکوکه، 10%، اعمالی که انجام گرفته به قصد وجوب هم بوده، نمیدانم از مختصات از یا از مشترکات. المشترکات شایع کثیر خیلی زیاد، المختصات نادر قلیل خیلی کمه، از زن و یلحق و شیعه بالعمل اغلب. روی این قانون میگیم این موارد مشکوکه حمله بر اشتراک میشه. هازا مسلک القدما. به نظر متأخرین این قاعده و امثال این قاعده پشیزی ارزش نداره، هیچ اعتباری نداره. چرا؟ چون پشتوانه قطعی نداره، پشتوانه قطعی نداره. نه آیه از قرآن این قانون رو ثابت کرده، نه روایات معتبره این قانون رو تأیید میکنن، نه اجماع علما این قانون رو تأیید میکنه، نه حکم عقل قطعی که ارزش دارد این قانون رو تأیید میکنه. هیچ کدام، هیچ پشتوانه قطعی نداره، به صرف استحسان است، صرف استحسانه. یعنی این رو بهتر میپسندیم چون اون احتمالش قریه است، به ذهن آدم بهتر میچسبه، یه تچسبه که بهتر میچسبد که اینم داخل در همین اکثر باشه، و الا پشتوانه قطعی نداره. چون مجرد الاستحسان است، دلیل قطعی ندارد، متأخرین به اون اعتنا نمی کنن، از این قاعده صرف نظر می کنن. خود متأخرین روی قانون دیگری این مدعا را ثابت می کنن، اشتراک را ثابت می کنن. اون قانون چیه؟ تمسک به اصالت العموم عند دوران تخصیص بین الاقل و الاکثر. تمسک به اصالت العموم عند دوران تخصیص بین الاقل و الاکثر. بیان ذلك، ما یک عامی داریم به نام ادلت و اشتراک الاحکام، روایات بسیاری که میگه این احکام شرع مقدس اسلام حلالش و حرامش در حق همه مکلفین ثابت، استثناء نداره، پیامبرم من جمله مکلفین. ادله اشتراک احکام رو داریم، میگه همه واجبات همه محرمات در حق همه مکلفین ثابت. خب این ادله شامل همه میشه، همه واجبات محرمات و همه مکلفین. خرج ما خرج، 10% از احکام و واجبات شده جزء مختصات، از تحت این ادله الاشتراک خارج شد، دلیل خاص آمده خارج کرده، اینجا اجماعی است که مختصه، اونجا آیه گفته مختصه، اونجا روایت گفته مختصه، کنار 10% خارج شد، 80% هم قطعا در تحت این عام چیه؟ باقی است جزء مشترکات. حالا 10% جزء مشکوکاته، نمیدونیم مختص است یا مشترک. اصالت العموم اینجا رو میگیره، اصالت العموم ادلت الاشتراک عامه دیگه، اصالت العموم درش جاری میشد که یک اصل عقلایی است، پشتوانه قطعیه مثل کوی ابو قبیس داره، اون بنای قطعیه عقلاییه. اصالت العموم جاری میشه، در اون 10% مشکوک معارضی هم نداره، مزاحم اقوایی هم به نام دلیل خاص نداره، دلیل عام رو داریم، دلیل خاصی هم در کار نیست. نتمسک و به اصالت العموم، تمسک میکنیم به اصالت العموم و حکم به اشتراک میکنیم. این مبنای متأخرین. متأخرین به اصالت العموم تمسک میکنن که پشتوانه قطعی داره به نام بنای عقلا. متقدمین به اون قانون از زن و کذا تمسک میکنن که هیچ پشتوانه ای نداره. پس مبنای مشهور شیعه قول به اشتراک است، ولی متقدم رو اون قاعده و متأخر روی این قاعده. تا برسیم مطلب تازه، وجوهان در این مسئله چند قول است؟ 4 قول است. بل اقوالون، بل اقوالون، این بل بل ترقیه. وجوهان در جای میگن که چند احتمال باشه، هر احتمالی هم دارای وجه و دلیل باشه، سوا اون که قائلی داشته باشد یا قائلی نداشته باشه، این میشه وجوهان. در مسئله چند احتمال است، کل من الاحتمالات هم قابل استدلال، دلیل داره، ولیکن قائل ممکنه نداشته باشه، یک عالم همه را احتمال داده، برای همه هم دلیل آورده، میشه وجوهان. بل اقوالون یعنی نه تنها محتمل است و دلیل داره، قائل هم داره. هر یک از این احتمالات نظریه است که یک گوینده یک اصولی نظر رو گرفته، رضا میشه بل اقوال. بل اقربو قولی که نزدیکتر به حق است به نظر ما، هو بل وجه ثانی که اشتراک باشه، این عمل از مختصات نیست، از مشترکات. بل وجه فی ذلک، چرا ما قائل به اشتراکیم؟ این وجه فی ذلک الان که میگه داره اصل مدعا رو بیان میکنه، اصل مدعا. بعد چرا مدرک ما چیه توضیح دادیم، متقدم چی میگه متأخر چی. ان النبی رسول اکرم بشر مثلنا، به نص قرآن قل انما انا بشر مثلكم، انا بشر مثلكم، له ما لنا، برای اوس اون چه برای ماست از واجبات، علیه ما علینا، بر اوز اون چه بر ماست از محرمات و واجبات، که مخالفت بکنه کیفر داره، و همه مکلفون، مدعی هستیم که رسول هم مکلف است از طرف خدای متعال به همون چیزایی که کلف به الناس، سایر مردمان به اون مکلفن، تمام اینا مشترک الا مقامه، به جز مواردی که دلیل خاص آمده گفته این جزء مختصات، الا ما قام الدلیل الخاص علا اختصاص اون رسول و اون نبی به بعضی از احکام شرعیه. حالا اختصاص اما من جهت شخص رسول به ذاتی، مختص به شخص پیامبره، دیگه در حق امام هم ثابت نیست، و اما من جهت منصب ولایت است که در حق پیامبر و امام، و اگر تعمیم بدیم در حق مجتهد جامع شرایط ثابته، در حق دیگران ثابت نیست. فما لم یخرجه دلیل، اگر کسی قائل به ولایت فقیه باشه تعمیم میده مسئله را، احکامی که مال منصب ولایت باشه در این احکام نوعاً حاکم شرع جامع الشرایط، یعنی مجتهد ولی فقیه جامع الشرایط هم مشترکه، اونم اجرای حد الهی میکنه بدون کم و زیاد. این چیزی نیست که به تعبیر حضرت امام در این کتاب ولایت فقیهشون پیامبر برای حد شرب خمر 100 ضربه بزنه مثلا، ائمه 80 ضربه بزنن، پیغمبر چون پیغمبره بالاتر بزنه، امام متوسط، مجتهد جامع شرایط که شد 50 ضربه باشه، نه، حکم الله از حد الهی است، پیامبرم 80 ضربه، بیشتر نه، کمتر نه، امامم 80 ضربه، ولی فقیه هم همون 80 ضربه، مشترک. فما لم یخرج دلیل، هر حکمی را که خارج نکرده از او را دلیل خاص از تحت ادله الاشتراک، پس اون نبی هم که سایر الناس است در تکلیف بین حکم، اونم مثل بقیه است، یعنی اختصاصی به اون نداره، اشتراکی. خب از کجا شما این حرفو میزنید که نبی هم مثل ماست و له مالنا فلان؟ هازا، این سخن ما مقتضای عمومیت، توسکی به عموم، اصالت العموم، مقتضای عمومیت ادله اشتراک نبی از معنا با ما در تکلیف، اون روایات فراوانی که میگه این حلال و حرام در حق همه مکلفین ثابته، همه مکلفین یکیش هم پیامبر. فاذا صدر منه فعلون، هرگاه صادر شد از رسول اکرم یک عملی مثل نماز عند رؤیت الهلال، دو رکعت نماز به جا آورد، ولم یعلم اختصاص النبی به اون فعل، ندانستیم که از مختصات است یا از مشترکان، فالظاهر فی فعل به حکم اصالت العموم، ظاهر در فعل نبی این است که ان حکم النبی در این فعل حکم و سایر الناس، اینم چون یکی از مکلفین بوده انجام داده اختصاصی نیست. فیکون فعله حجت علینا، اگر این شد عمل نبی حجت است بر ما، یعنی بر ما واجبه، و حجت لنا، اگر انجام ندادیم علیه ما حجت میشه، اگر انجام دادیم له ما حجت میشه، دیگه فردای قیامت ما معذوریم. لا سیما به خصوص که اینم داریم، اینم مؤید حرف ما، لا سیما ما دل علی عموم حسن تعصیبه، اون آیه میگفت در هر کاری اقتدا پیامبر حسن داره، حسن هست، رجحان داره، اینم یکی از این کارا، اینم مؤید است که در این فعل ما به پیامبر تعصیب بکنیم و این عمل رو انجام بدیم. حسن تعصیب ما به نحو وجوب و ما به نحو استحباب. ولا نقول ذلک، سوال شما که قائل به اشتراک هستید رو چه مبنا، رو چه دلیل؟ متقدمین رو اون قاعده گفتن، ما نپذیرفتیم، متأخرین رو این قاعده ای که اشاره شد به عموم ادله الاشتراک تمسک میکنیم. الاخ ولا نقول ذلک، ما قائل نیستیم این اشتراک را از جهت قاعده حمل بر عام اغلب، از ظن یلحق الشیء بالعام الاغلب، ما رو این قانون بحث نمیکنیم که بگیم اشتراکات 90% 80% اختصاصات 10% این موارد مشکوکه یحتمل قویا که ملحق به اشتراکیات باشه، ما این حرفو نمیزنیم. چرا؟ فإن لا نرى ولا نعتقد، ما معتقد نیستیم و قبول نداریم حجیت مثل این قاعده را فی کل مجالات، در تمام موارد جریان، چه در اون تعارض احوال که اشاره کردیم، دار الامر بین التخصیص و النسخ، دار الامر بین التخصیص و الازمار، بین الاشتراک و مجاز، بین اشتراک معنوی و اشتراک لفظی، در هیچ کجا، نه در اون جا و نه در اینجا. چرا قبول نداریم؟ چون گفتیم این قانون صرف استحسان عقلی است، پشتوانه ندارد، هر قانونی هم که پشتوانه نداشت قانون من درآوردی شد اعتباری ندارد. لا حول ولا قوه. و انما ذلک من باب تمسک بالعام، ما این حرف رو قائل به اشتراک هستیم از باب تمسک به عام در دوران، در تخصیص بین الاقل و الاکثر، عام می‌داریم همه را می‌گیرد، از این عام قطعا 10% خارج شده، بیشتر از او شک داریم خارج شد، 10% دیگر هم یا خارج نشد، عموم عام باقی میمونه، بهش تمسک میشه، معارضی هم نداره، نه تمسک و به اصالت العموم. مبحث دوم از چهار مبحثی که در رابطه با سنت مطرح است، مربوط است به تقریر المعصوم. تقریر در باب تقریر چهار مسئله داریم. یک، معنای تقریر، تقریر یعنی چه؟ دو، اقسام تقریر، تقریر چند قسمه؟ سه، شرایط تقریر، تقریر با چه شرایطی حجیت داره و ارزش داره؟ چهار، مقدار دلالت تقریر، آیا تقریر معصوم دلالت بر وجوب این عمل داره یا دلالت بر استحبابش دارد یا دلالت بر اباحه، مقدار و دلالت. اما مسئله اولا، معنای تقریر، تقریر عبارت است از این که شخصی در مرعا و مسمع معصوم علیه السلام، مرعا محل دید، مسمع محل شنود، یعنی جایی که امام میدیده و میشنیده، تقریر آن است که شخصی در مرعا و مسمع امام معصوم علیه السلام یا پیامبر عملی را انجام بدهد یا حکم شرعی را بیان بکند یا به یک امری معتقد باشد، اعتقاد قلبی داشته باشد و امام علیه السلام در مقابل این عمل یا این بیان حکم یا این اعتقاد سکوت بکند، سکوت بکنه، اعتراض نکند، پرخاش نکند و رد نکنه، این سکوت امام دلیل علی رضایت، دلیل علی امضای این عمل که این عمل مشروع است، امضای این قول که این بیان حکم درسته، امضای این عقیده که این اعتقاد صحیح است و باطل نیست. این معنای تقریره. شخصی در مرعا و مسمع معصوم بوده، عملی انجام داده یا حکمی بیان کرده یا معتقد به امری بوده و امام در مقابل این آدم عکس العمل نشون نداده، سکوت کرده. سکوت امام علامت رضایت و علامت امضای اون عمل است، امضای اون بیان است، امضای اون عقیده. این اجمالی از تقریر، منتها سکوت با شرایطی که بعداً میگیم. این معنای تقریر. و اما مطلب دوم، اقسام تقریر. اقسام تقریر، تقریر سه نوعه، از تعریفشم پیدا بود. تقریر سه شعبه داره: تقریر در عمل، تقریر در گفتار، تقریر در پندار و عقیده. سه نوعه: تقریر در عمل و کردار این است که فردی در حضور امام به کیفیت خاصی وضو گرفت یا نماز خوند و امام داشت مشاهده میکرد، نگاه میکرد، بعد از این عمل سکوت کرد. سکوت کرد، نگفت اشتباه است، نگفت اونجا باطل است، اونجا غلطه. سکوت امام دلیل بر این است که این وضو وضو درستیه، امضا، این نماز نماز درستی بوده. این سکوت در مقابل عمل میشه امضا، چون امام وظیفه داره در مقابل باطل سکوت نکنه، بعدن میگه اذا ظهرت البدع فللعالم ان یظهر علمه. تا چه رسد به امام که خودش گفته، خودش فرموده در خطبه شقشقیه که اگر مسئولیت عالم مسئولیت امامت نبود، لالفیتو یا لالقیتو حبلا علی قاربها، ریسمان این شطر خلافت را به پشت گردنش میانداختم، بره در خانه همونی که طالب این شطر هست، میخواد از این شطر سواری بگیره و سواریم نمیده به هیچ کس. علی کل حال، و میفهمیدید که مسئله خلافت پیش من از عطسه یک بز هم ارزشش کمتره، از بند یک کفش هم ارزشش کمتره، ولی مسئولیت الهی نمیگذارد که انسان سکوت بکنه، گوشه‌گیر باشه. در هر صورت این تقریر در مقابل عمل. قسم دوم تقریر در قول هست، تقریر در قول. یعنی زراره در محضر امام صادق حکمی را بیان کرد، سائلی پرسید و زراره پیش دستی کرد، گفت یجب و نماز جمعه واجبه. امام صادق هم سکوت کرده، نگفت اشتباه کردی، ردش نکرد. این سکوت در مقابل بیان حکمم علامت رضایت و امضاه، یعنی درست بوده، این بیان به جا بوده، اشتباه نبود. سوم تقریر در عقیده، شخصی به محضر امام رسیده، حضرت عبدالعظیم حسنی به محضر امام رسیده و دارای یک اعتقاد خاصی هم هست، معاد جسمانی را هم قبول داره که همه قبول داریم، حق اینه، معراج جسمانی را هم قبول دارد که شیعه قبول داره، حق همین است، اهل سنت قبول ندارد. این عقیده خاص رو داره، به محضر امام رسیده، امام علیه السلام در مقابل این عقیده سکوت کرده، اظهار نکرده، نگفته این اعتقاد تو باطل است و موجب کفر است و تو نجس شدی. این سکوت امام علامت رضایت و امضای این عقیده است که بله این اعتقاد تو بجاست و درست. این هم اقسام سگانه تقریر. و اما مسئله سوم، شرایط تقریر. سکوت امام در مقابل یک عمل یا در مقابل یک گفتار بیان حکم یا در مقابل یک پندار مطلقا علامت رضایت امضا نیست. سکوت جهات مختلفی داره، عوامل متعددی داره. با دو تا شرط اساسی سکوت علامت رضایت، و سکوت بکند معصوم از این فعلی که انجام گرفته با این شرایط، با این شرایط، شرایط تقریر. ما توجه المعصوم الیه به اون فعل و علم المعصوم به فعله، ملتفت بود، متوجه بود که این کار داره انجام میگیره یا حکم داره بیان میشه، و از آنک آمده سکوت کرد. یک شرط. شرط دوم، و کان المعصوم به حالت، معصوم در زمانی بوده است که یسعه، در وسعت بوده، متمکن بوده، گنجایش داشت اون معصوم را تنبیه الفاعل لو کان مختن، اگه در واقع خطا کرده بیان حقیقت بکند، آگاهش بکنه، میتونه. حالا وسعت و این که در وسعت باشه دو جوره، تکون و من جهته، یا از جهت عدم زیغ وقت است، از بیان وقت وسیع بوده، اگر وقت زیغ باشه در وسعت نیست، بیان نکرد دلیل بر رضایت نیست، و یا از جهت نبود مانع است از اون بیان، امام متمکن باشد، این مانع نداشته باشه، وقت هم وسیع باشه، عدم تمکن، یکی به خاطر ضیق وقت است، یکی به خاطر وجود موانع. مانع نباشد از بیان. مانع مثل چی؟ کل خوف، خوف بر نفس خودش، از جان خودش میترس. بعد تقیه، خوف بر جان شیعانش داره، از شیعانش میترس. ولی یأس من تأثیر الارشاده و تنبیه، میداند که نهی از منکرم بکنه فایده نداره، لذا سکوت میکنه، چون شرط نهی از منکر تأثیر. و نه به ذالک، صدر اسلام از احکام تدریجا باید بیان بشه، یک جا بگد مسلمان ها در میرن. نزان آجه این حالت انسانه، نفس انسان، هوای نفس انسان مثل یه اسب چموشه، سرکش سرکش. اسب چموش را که نمیشه با داد و فریاد و با کودک و با زیر بار کشیدن رامش کرد، اونو باید با علوف جلوش گرفتن و با نوازش کردن و با بیا بیا کردن رامش کرد. هوای نفس انسان هم این چنین هست، در مقابل حقیقت سرکشه. اگر یک جا همه حقایق را بر سرش فرو بریزن در میره و هرگز هم بر نمی کرده. آهسته آهسته، اندک اندک، گام به گام، اینجا جای سیاست گام به گام، علیه ما علیه، گام به گام باید حرکت کرد تا کم کم این دستورات جا بیفته، مسلمان ها این دستورات رو بگیرن. حالا از اصول وارد سیاست شدن، این الکلام یه جور و نهوزاد. فن سکوت المعصومه، سکوت امام از رد فاعل یعنی زجر فاعل، بازداشتن فاعل، یا از بیان شیئی و چیزی در اطراف این موضوع و این عمل به منظور تصحیح کردن این موضوع امام چیزی نگفته، یسمی تقریرا للفعل، این نابیده میشد امضای این کار، او به عبارت دیگر اقرارا علی الفعل، امام عملا اقرار کرده. به عبارت سوم امضاء للفعل، ما شئت فعبر، هر چیز میخواهد دل تنگت بگو دیگه، در مقام تعبیر گیر نیست. به هذا تقریر اذا تحقق، رفتیم سراغ مطلب چهارم، مقدار دلالت تقریر. مطلب دوم که اقسام و تقریر باشد مستقیما مطرح نشده، در خاتمه ذکر میشه. به این تقریری که ذکر شد در مقابل عمل اذا تحقق به این دو تا شرط متقدم، فلا شک که در این که این تقریر یکون و ظاهرا ظهور دارنده در بودن این فعل جایز و مشروع، این عمل جایز است در استافی ما اذا کان محتمل الحرمه. کسی استعمال دخانیات کرد، سیگار کشید، به امام میدید سکوت کرد، سکوت امام دلیل آن است که سیگار کشیدن مباح است، استعمال دخانیات مباح است. کما انه چنان که این سکوت امام و تقریر امام یکون و ظاهرا در بودن این فعل مشروعا صحیحا نه تشریعا محرما بما اذا کان عبادتا او معاملتا، اگر معامله انجام گرفت امام سکوت کرد معلوم شه این معامله مشروع بوده، عبادتی انجام گرفت امام سکوت کرد معلوم شه این عبادت به همین کیفیت صحیح بوده و الا امام اعتراض میکنه. چرا سکوتش دلیل بر صحت است و دلیل بر جواز؟ لانه زیراک شنچین است، لوکان اون فعل در واقع محرمن در اون قسم بالا که محتمل الحرمه بود، اگر این فعل استعمال دخانیات در واقع حلال بود، حرام بود، اوکان در این فعلی که انجام گرفته خللون در این قسم دوم که عبادتن و معاملتن، عمل عبادی ناقص بوده، عمل معاملهی ناقص بوده، اگر اشکالی داشت لکان علی المعصوم، خللی از حیث شرایط اجزا، لکان علی المعصوم، هر آینه بود واجب بود بر امام معصوم نهی اون فاعل از این فعل و رد این فاعل از این فعل، نهی از منکر بکنه، اذا کان الفاعل عالما عارفا بما يفعل، میداند به خلاف بکنه، اینجا باید جلوشو گرفت، و ذالک من باب امر معروف نهی از منکر. و لکان علی الامام بیان الحکم و وجه الفعل، که این فعلی که انجام گرفته به چه قصدی بوده، وجوب یا استحباب، اذا کان الفاعل جاهلا بالحکم، اگر اون جاهل بوده ارشاد جاهل واجبه، لذالک از باب وجوب تعلیم و ارشاد جاهل. تمام شد. و یلحق مطلب دوم در واقع که جز در آخر ذکر شده، اون اقسام و تقریر. و یلحق به تقریر الفعل از تقریر لبیان الحکم، تقریر در عمل یا تقریر در گفتار، بیان حکم شرعی. قسم سوم را اصلا متعرض نشده است که تقریر در اعتقاد باشه، اونم گفت کما لو بیان شخصون به معذر المعصوم علیه السلام حکمه وجوب جمعه، او کیفیت عبادت، نماز باید اینجوری انجام بگیره، او معاملت، این بی باید به این کیفیت با این صیغه انجام بگیره، لکان به وسع المعصومه البیان، امام هم متمکن بود از بیان حقیقت، اینجا سکوت الامام یکون و ظاهرا در بودن اون امام، در بودن این سکوت اقرارا علی قول اون قائل و تصحیحا به امضاء این قول قائل و بیان اون، و هذا کلو، هر چه گفتیم واضح است، لیس فیه موضع للخلاف، همه اجماعی بود تا برسیم.